بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 142، مورخ 10/11/86.
چه واجدیتی است در حق بفرمایید؟ اصلا واجدیت نیست در حق، اصلا در حق واجدیت نیست. واجدیت یعنی داشتن شخصی چیزی را. واجدیت طارتا تکوینیه، طارتا اعتباریه. میگیم زید واجد این خانه است، طارتا تکوینا سکه تو دست زیده، میگیم زید واجد این سکه است. این واجدیت تکوینیه، واقعا تو دستشه، تو مشتشه. طارتا میگیم زیدان واجدان لداره، این واجدیت اعتباریست، یعنی معتبر قانونگذار اعتبار میکند، میگه این در دستیست همه تقلبات دستی میتونه انجام بده. اما در بحث حق نگاه کنید، حق یک محق داریم، یک محق علیه داریم، حالا چه شی باشه چه شخص باشه. مثلا حق الولایه رو شما حساب کنید، ولایت حق متولی، شخص متولا علیه هم صغیره. این متولی واجدیتش نسبت به متولا علیه چیه؟ نه، ولایت که واجدیت نیست که. چه واجدیتی داره که میگید ملکیت است؟ حرف ما با مرحوم ناینی اینه، ملکیت یعنی واجدیت. چه چیزی ای دارد و او چه چیزی ای بر او دارد که اسم میشه میگید ملکیت؟ اگه میگید سلطه است، سلطه به معنای ملکیت است، که ما گفتیم سلطه لازمه این معنا هست. میگن این ولایت داره پس سلطه داره، زوج حق الاستمتاع داره پس سلطه داره، این سلطه به دنبال اونا میاد. پس بنابراین واجدیت نیست، سلطه هم لازمه است. هر کدام یه ماهیات مختلفه است. چرا تعبیر میکنید به ملکیت؟ حالا طرفینی هست در خیلی از موارد حق، ایب نداره. حق و تحجیر، من هستم و این تحجیر این عرض، یعنی شخص نیستش، شخص در مقابل نیست، من هستم و این عرض را حق و تحجیر. چی میخواید بگید؟ تلازم بین حق و تکلیف میخواید بگید؟ در حقوق غربی خب در جای خودش نه، او بحث دیگریست که بین حق و تکلیف تلازم و بعد به چه معناست این تلازم. اومانیستا یه معنا براش میگیرن، دیگران یه معنا، اون بحث دیگریست. یعنی در بحث ما الان دخالتی نداره. حالا گفتن، حتی بعضی از حقوقداران غربی هم گفتن این رو، حتی بعضی از حقوقداران آلمانی گفتن، ولی طرفینی بودن همه جا در حق لحاظ نمیشود. زمین که امروز اشاره میکنیم، اونا خیلی خلط بین حق و حکم هم کردن تو بحث حقوق بشر. الان یکی از مسائل مهم خلط بین حق و حکمه. خیلی از مواد اعلامیه حقوق بشر حکمه نه حق. امروز بل جمله ممکنه به بعضیش اشاره کنه. آقا شما نکته بود رو فرمید سر ما ببینید، ما میخواییم بگیم که آنچه که مشهور فقها میگن که حق ملک است، لذا یک اشتراک معنوی درست میشود، همه جا حق میشه ملک. آنچه مشهور، آنچه جمع زیادی از فقها میگن مثل مرحوم ناینی شیخ انصاری که حق سلطه است، یعنی ما به اشتراک درست کرده، این نیست. نه حق ملک نه سلطه است. هر جا یک امتیاز است که در هر موردی این امتیاز و متعلقش ماهیتش روشن میکنه. قسمت دوم حرف ما همون مطلبی است که بر اون شیخ اصفهانی می‌فرمایند. بحث دیگه‌ای همه شده است. خب، ایبی نداره ما به اشتراک، ولی در حقیقت اشتراک لفظی می‌شود، اشتراک معنوی نمیشه. امتیاز هست، اما آیا این امتیاز به جعل واحد ممکنه برگرده؟ به جعل واحد برنمی‌گرده. ببینید آخه امتیازات ماهیتا متفاوت است. وقتی امتیازات ماهیتا متفاوت بود، جعل واحد درش معنا ندارد. نه، ملک یعنی واجدیت، متعلق مختلفه. هر شخصی که واجد شیعی بود میشه مالک، این واجد اون شی ممکنه خانه باشه، ممکنه زمین باشه، ممکنه ماشین باشه، ممکنه عین باشه، ممکنه منفعت باشه. واجدیت یه معناست، قدر مشترک همه جا یه اعتبارم بیشتر نداره. اما بگید امتیاز، این امتیاز ماهیتش متعلق روشن میکنه. چه امتیازیست؟ واجدیت همه جا یکیست، اما امتیاز یه جا حق الولایه، یه جا حق الاولویه، یه جا حق الاستمتاعه، یه جا حق الاختصاصه، یه جا حق الخیاره. این امتیازات ماهیتا با هم متفاوته، لذا جعل واحد نمیتونه داشته باشه، به خلاف واجدیت که میتونه جعل واحد داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حسنا فعل جمله تفاوت بین برخی از مبانی در تعریف و تحلیل ماهیت حق روشن شد، برای تبیین بیشتر مبنایی که ما انتخاب کردیم توجه به دو نکته ضروری است. نکته اولین است که هر قسمی از اقسام حق رو که شما ملاحظه کنید در دل این حق یه جواز وجود داره یا یک اباحه. مثلا حق القصاص یعنی جایز است که اولیاء دم قصاص کنند. حق الخیار یعنی جایز است ذوالخیار عقد رو فسخ کند. حق الشفعه یعنی جایز است یجوز له اخذ به شفعه. در تمام حقوق در حقیقت یه جواز نهفته است، بنابراین ممکن این توهم شود که حق در واقع قسمی از اقسام حکم است که همان اباحه و جواز باشه. بنابراین حق قسیم حکم نیست، بلکه در حقیقت فردی از افراد حکم حساب می شود و به عبارت نخرا حق یه نوع اباحه می باشد. مثلا یه حق بگید جواز نداشته باشه، نخه حقی هم که قابل اسقاط نیست، حالا برفرض که حق باشه اشاره میکنیم، حق الولایه یعنی یجوز و ان یتصرف فی مال القصر والغیر، حق العبوه یجوز و ان یتصرف فی مال ابن اضافان صغیر، همه جا یجوز هست، همه جا اباحه هست، همه جا جواز. دقت کنید، عرض میکنیم که باشه، گوش میکنیم، عرض میکنیم که ما در تعریف حق کلمه میز و امتیاز رو به کار بردیم که این عنوان تفاوت اساسی بین حق و حکم است، به این معنا که حق که یه امتیاز است، معناش این است که خصوصیات ویژه در حق وجود داره که این خصوصیات در حکم به هیچ وجه قابل تصور نیست، و همین خصوصیات سبب تفاوت اصلی بین حق و حکم است. توضیح مطلب این است که حقوق هر کدام به اقتضای خودشون که بعدا توضیح میدیم چرا این اقتضا وجود داره، یه خصوصیات ویژه برای خودشون دارن. مثلا بعضی از حقوق قابل عفو و اغماض، مثل حق القصاص. برخی از حقوق قابل اسقاط، مثل حق الشفعه. بعضی از حقوق قابل انتقال به غیر است، مثل حق الخیار. بعضی از حقوق قابل وصیت به غیر است. این خصوصیات هیچ کدام در حکم وجود نداره، اباحه و جواز که یکی از احکام شرعی است، مثل اباحه شرب ماء من العين، من از این چشمه مباح است آب بیاشامم، اباحه راه رفتن در خیابان و امثال اینها، این اباحه که حکم است هیچ یک از این خصوصیات درش تصور نمی شود، لذا عفو از این حکم معنا نداره. اسقاط اباحه از سوی کسی که اباحه برای اوست معنا نداره، حق القصاصشو میتونه اسقاط کنه مثلا حق الخیارشو، اما بگه من اباحه مشی در سوق رو اسقاط کردم، خود اسقاط کردی، اسقاط کردی یا میچی، من اباحه شرب ماء رو اسقاط کردم، غلطه، یا انتقال به غیر یا نقل به غیر یا وصیت برای غیر در احکام شرعیه هیچ تصور نمی شود. پسر بگه من اباحه راه رفتن در اسواق رو از پدرم به ارث بردم، پدرم یه حقشو به من منتقل کرده است، طرف بگه اباحه در اسواق رو از فلانی خریدم، اینو هیچ قابل تصور نیست. بنابراین نکته فارق این است که حکم شرعی هیچ یک از این خصوصیات درش تصور نمیشه، اما اگر جوازی از یه حق و امتیاز استفاده شد، این جوازی که از حق و امتیاز استفاده شده است هم ممکنه قابل اسقاط باشه، هم قابل انتقال باشه، هم قابل نقل باشه و هم قابل وصیت باشه. بنابراین تفاوت اساسی بین حق و حکم موجود است، فعليه ما تصوره بعض الاعلام مثل مدرسه نجف مرحوم الخویی که حق رو فردی از افراد حکم گرفتن، لا یمکن مساعدت علی، یه اعتباره، حکم اسمیشه نذارید در اصطلاح، یه اعتباره، همه مجهولات شارع اعتباره، پس همش اسمیشه حکم بذارید، احکام تکلیفیه نداره، بسیار خوب، احکام وضعیه هم هست، در تعریفی که در گذشته برای این امتیاز ذکر کردیم قسم دوم احکام وضعیه رو نکته گفتیم که بین حقوق و احکام وضعیه به نظر ما تفاوته، خواستید بعد توضیح میدیم، احکام وضعیه امتیاز نیست اما حقوق امتیاز است، این فرق بین اگه مقصود احکام وضعیه است. الان نکته ای که بهش توجه داریم اجازه بدیم بیشتر توضیح میدیم، مرزبندی بین اباحه و حقوق است که بسیار مسئله مبتلا بهید و خلط هم زیاد میشه. اینو اجازه بدید توضیح بدیم، اگه خواستید اونم بهش میپردازیم. دقت کنید با این توضیحات باید توجه کنیم که مرزبندی در مصادیق بین حق و حکم از نوع اباحه در بعضی از موارد بسیار واضحه. مثلا فسخ عقد در خیار حق نحوج، اباحه مشی در اسواق و جواز او حکم است نحق. اما در بعضی از موارد بین اصطلاح حکم و حق خلط شده است. مثلا در حقوق بشر امروز آزادی انسان رو یه حق محسوب می کنن. در اعلامیه حقوق بشر حق آزادی مطرحه. دقت کنید حریت انسان از احکام مجعوله شرعیست نه از حقوق، زیرا اگر حریت یه حق باشه لازمش این است که اسقاطش ممکن است، انسان خودشو برده قرار بده، حق آزادیشو ساقط کنه، انتقالش به غیر ممکن است. فهو یسیر عبدا للغیر، در حالی که هیچ کدام از این آثار بر حریت بار نیست. یا حق اونا رو میرسیم اصلا داریم هم چه حقوقی یا نه و ساختارش چیه، یا حق حیات مثلا که در حقوق بشر به عنوان حق از او تعبیر می شود حق نیست، زیرا حیات قابل اسقاط نیست. طرف نمیتونه خودکشی کنه. الان شما میبینید در غرب یکی از مباحث بسیار مطرح حق خودکشیه. تمام تحلیل جامعه شناسان غربی برمیگرده به اعلامیه حقوق بشر و همه به این نکته برمیگرده که حیات یه حق شمرده شده. میگن اگه حیات یه حقه یه امتیازه آدم میتونه اسقاطش کنه، مریض سرطان داره، درد لاعلاج داره، این درد رو نمیتونه تحمل کنه، از این امتیازش نمیخواد استفاده کنه. میگه آقا نمیخوام استفاده کنم، به پزشک میگه منو بکش. میگن چون حق قابل اسقاطه. چرا؟ نه خیر، در حالا اگه خواستید اشاره میکنم. نه خیر، نه خیر، حق و تعبیر که میکنن نه 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 همین فرق بین حق و حکم در کلمات غربی یا هست خلق کردن. حتی خود برخی از خود اندیشمندان غربی حتی زمانی که اعلامیه حقوق بشر نوشته میشد یه اندیشمند انگلیسی مقاله این نوشت و یه اشکال رو به اعلامیه حقوق بشر کرد.
این ها منهای خدا
نه بحث منهای خدا نیست، حکم همونا قائلن حکم اعتبار عقلایی. در اعتبارات عقلایی میگن یه حکم داریم یه حق داریم، یه تکلیف داریم یه حق داریم، لذا تقابل بین حق و تکلیف است. دقت کنید، لذا عرض میکنیم تفسیری از حقوقی چه به عنوان حقوق بشر مطرح شده است، فهرستی از جوازات و احکام است و حق به معنای مصطلح نمی باشد. کما این که در بعضی از موارد در فقه ما اختلاف فراوان داریم که آیا برخی از جوازات حق است یا حکم است. ما ده ها مورد تو فقه داریم که اختلاف فراوان بین فقها هست، آثار حق رو بار کنیم یا آثار حکم رو بار کنیم. مثلا جواز رجوع مرد در طلاق رجعی آیا حق است یا حکم است؟ در مسائل اجتماعی رأی دادن انسان و شرکت در انتخابات حق یا حکم است؟ در یکی از اعلامیه‌های حضرت امام آمده بود که خیلی دقت فقهی داشت، اصلا بهش توجه نکردن خیلی ها که چون فهمیدن رأی دادن حق نیست، یه تکلیف است یا حکم است، خیلی بار حقوقی داره. اگر رأی دادن حق باشه هم قابل اسقاط است، شرکت نمی کنم، نمیخوام شرکت کنم، حق یه امتیاز، از یه امتیاز نمیخوام استفاده کنم، هم قابل واگذاری به غیر است دل عوض یا بدون عوض، و اون کاری که امروز همین الان در شهرهای کوچک و روستاهای ایران داره اتفاق میفته مشروعه دیگه. خیلی از این کسانی که کاندیدا هستن برای نمایندگی مجلس مشغول رأی خریدن هم الان میرن، کت خدای ده رو میبینن، رئیس قبیله رو میبینن، رئیس عشیره رو میبینن، دفتر توزیع میکنن، نمیدونم پول میدهن و امثال اینها رأی میخرن. اگه حق باشه من چرا حقم قابل انتقال به غیر نباشه؟ میخوام منتقل کنم به غیر، اصلا چه اشکالی داره؟ ما ده نفر میشیم یه حقامونو میدیم به فلانی، میگیم تو به هر کسی دلت خواست رأی بده به ما نفر 1000 تومان بده. اگه حق ده باید قابل انتقال باشه دیگه. بله اونا عجیبه، خب بخونن دیگه دستشون خیلی باز میشه. بله بعد خیلی کاراشون میشه مشروع، الان پنهانی کارا رو انجام میدن چون فکر میکنن رأی دادن یه حکم، ولی حتی تعبیر میکنن حق داره. بله من میگن دلیل هم سفر بله آخرین قبول اینم میرسیم بهش.
اون کنه اونش نمی کنه دیگه، اتیار منه من می کنه
نه ببینید، ما داریم مبنایی بحث میکنیم. مبناعاً الان 10 سال دیگه یک حکومت، فرض کنید حکومت جمهوری اسلامی ایران، آیا میتونه مردم رو الزام کنه اینکه باید در رای گیری شرکت کنید؟ الان بعضی از کشورهای دنیا اینه، میگن باید شرکت کنید. زیر بنای تحلیلشون هم حرف خوبیه، میگن حق نیست، یه تکلیف از سوی جامعه، البته خدا رو قبول ندارن و ما نیستن اونا، ولی میگن یه تکلیفه، باید کسی که از حقوق این جامعه، از امتیازات این جامعه استفاده میکنه در این تکلیف شرکت کنه. باید شرکت کنی، اون وقت دائره واسعه، به این جناب و اون جناب، به این طرف، به الف، به ب، به دال، به جیم، به هر کی میخوای رأیتو بدی، ولی باید شرکت کنی چون یه تکلیفه. اگه ما به رأی اینجوری نگاه کنیم، بعد چه اشکالی داره فردا حکومت اسلامی مردم رو اجبار کنه بگه باید در انتخابات شرکت کنید، نظر خودتونه بدید، چون یه تکلیفه. اگه این نه از باب دیگه نیست دیگه، همه به این مسئله برمیگرده. اگه حق باشه اونجور نیست، اگه تکلیف باشه هست. دقت کنید، نتیجه این که در موارد فراوانی باید مباحث دقیق و کارشناسی انجام بشه با مراجعه به ادله که آیا یه سلسله جوازات جواز حقیست یا جواز حکمیست. این یه نکته که طرحش لازم بود برای این که افق این عرض کنم مدعا و مختار ما بهتر روشن بشه. نکته دوم این است که این امتیازات که برای حقوق شمردی قابل عفو است، قابل اسقاط است، قابل انتقال است، قابل نقل است، بلعوض یا به غیر عوض، در حقوق مختلف متفاوت است. باید ببینیم آیا از ادله ضابط کلی می توانیم استفاده کنیم که کدام یکی از حقوق قابل اسقاط است، کدام قابل انتقال به غیر است و کدام حق این خصوصیات رو نداره. این نکته دوم رو در جلسه بعد فی‌الجمله پی میگیریم و دیگه کم کم بحث رو با اینکه بسیار مطالب مهم و عمده این درش هست دیگه میبندیم، وارد اون جمله میشیم. حقا قابل نقل میتونه عوض در اجاره قرار بگیره یا نه، و تمام کلام در رساله‌ای که حالا قسمتایش هم نوشته شده در بحث حقوق در باب بی باید بررسی بشه. یه نکته هم از سوی خود دوستان، اگر بعداً حالا میخواستیم ما هم اشاره کنیم، مقارنه در تعریف حق بین اون چه حقوقدانان غربی میگن و اون چه علمای ما میگن، این هم بحث مفیدیست که حالا دیگه در انشاءالله باز فرصتهای خودش در این وقت خودش باید بررسی بشه. مثلا وین شیله یکی از حقوقدانان بزرگ آلمانی هست، یه تعریفی برای حق داره. حق عبارت است از سلطه‌ای که به اراده شخص واگذار شده است. این تعریف رو با تعریف مرحوم نائینی آدم مقایسه کنه، سلطه به اراده شخص واگذار شده است، تعریف با تعریف مرحوم نائینی ببینید چه جور میشه. دابن یکی از حقوقدانان معروف اروپایی است، برای حق خصوصیاتی ذکر میکنه، حرفای ایشون با حرفای مرحوم بحرالعلوم تو بلغت الفقیه مثلا مقارنه بشه. ارین یکی از حقوقدانان معروف اروپایی است، حرفاش با حرفای مرحوم مامغانی در رسالت الحق مقارنه بشه. آدم میبینه حرفای که این آدم گفته است حدود مثلا 200 سال قبلش مرحوم مامغانی گفته، در وقتی که کتاب میشونم یک کتاب خطی بوده و اصلا در دست نبوده، و بالاخره نکات بسیار زیبایی مرحوم مامغانی در دست حق بیان میکنه که برخی از اون نکات رو مثلا این حقوقدان اروپایی مطرح میکنه، ولی نه به اون کمالی که مرحوم مامغانی مطرح میکنه. اینا حالا بحثاییست که دیگه خیلی الان به بحث اجاره ارتباط پیدا نمیکنه و در جای خودش. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.